البته خب باید بپذیریم که تغییر خاصی که ما بتونیم از اون به عنوان یک مسئله جدید در تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار یاد کنیم هنوز اتفاق نیفتاده.
درسته
در دولت 11 و 12 رویه دولت بر اینه که درصد افزایش دستمزد کارگران رو 2-3% بیشتر از نرخ تورم افزایش بده.
درسته.
ظاهرا در سالهای آتی هم تکرار خواهد شد تا پایان دولت 12. این شرایط علارغم این که به هر حال دستمزد کارگران نسبت به تورم بیشتر افزایش میده اما قدرت خرید کارگران رو افزایش نداده. توجه کنید ما باید دنبال این باشیم که وضعیت معیشتی خانواده های کارگری به هر حال نسبت به سال گذشته شرایط بهتری پیدا کنند. ما رفته رفته علارغم این که هر سال نسبت به نرخ تورم افزایش دستمزد کارگران رو بیشتر در شورای عالی کار افزایش میدیم اما شاهد فقیرتر شدن کارگرا هستیم. این به معنی اینه که کارگرا در کشور دستمزد واقعیشون رو دریافت نمی کنن و شرایط اقتصادی شرایط باثباتی برای تأمین معیشت اونها نیست. بنابراین خب کاملا قابل پیش بینی است که دستمزد کارگرا بین 12-15% برای سال آینده افزایش پیدا کنه. این کاملا در اظهارات به هر حال وزیر کار و شرایطی که در سالهای گذشته وجود داشته قابل پیش بینی است.
درست.
اما اون چیزی که من میخوام بگم اینه که ما باید دنبال تغییرات دیگری در شرایط اقتصادی کشور باشیم تا وضعیت کارگران بهبود پیدا کنه. یکیش برمیگرده به این که بازار کار حتما باید رونق پیدا کنه. تا بازار کار رونق پیدا نکنه خب میدونید که وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها تا بهتر نشه ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که به هر حال علاوه بر دستمزد کارگران از مزایای بیشتری در کارگاه‌ها برخوردار باشن.
درست.
اگر ما رونق اقتصادی در کشور داشته باشیم کارگران میتونن علاوه بر دستمزدی که تحت عنوان به هر حال مصوبه قانونی در شورای عالی کرد از مزایای جنبی اقتصادی دیگری در کارگاه برخوردار باشن که الان از اون محرومن چون کارگاه قدرت پرداخت دستمزدهای بالاتر و مزایا رو ندارن. این موضوع بنابراین تغییر وضعیت اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور یکی از شرایطی که میتونه کمک بکنه به کارگرا. دومین موضوع اینه که ما باید تلاش کنیم که وضعیت شرایطی خود سازمان‌های مربوط به کارگری بهتر بشه. یکیش همین سازمان تأمین اجتماعی. ببینید سازمان تأمین اجتماعی فقط وظیفش این نیستش که به افراد بازنشسته مزایا و مستمری پرداخت کنه. اگر بتونه یک سازمان قوی به لحاظ اقتصادی و تمکن مالی باشه میتونه در مواقع خاص سوبسیدهای خاصی رو برای بیمه شده‌ها در نظر بگیره که اینها میتونه به هر حال مزایای جنبی است که در بخش بهداشت و درمان مطرح است، در بخش مثلا همین پاداش‌های ازدواج مطرح است، برای فرزندانشون میتونه اینها مطرح باشه، میتونه مزایای رفاهی باشه که خانواده‌ها کمتر برای اون هزینه کنن و سازمان تأمین اجتماعی حالا نه که بگم دقیقاً سازمان تأمین اجتماعی، ولی سازمان‌های مرتبط با کارگران هرچی قوی‌تر بشن، هرچی مستقل‌تر بشن، هرچی بهبود پیدا کنن، قطعاً اونا میتونن نقش بهتری رو برای حمایت از کارگران داشته باشن. باز موضوع دیگه این خود استقلال تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ایرانه. مخصوصاً هرچی ما سازمان‌های کارگری رو در ایران استاندارد کنیم، اینا بهتر میتونن نقش آفرین باشن برای حمایت از همکیشانشون. الان سازمان‌های کارگری در ایران، دوست دارم اینا رو بنویسید چون برای اینا واقعیت سازمان‌های کارگری در ایران استاندارد نیستن. افرادی که تحت عنوان به هر حال نمایندگان کارگری در اونها فعالیت می‌کنن، اکثریت اینها وابسته به جریان‌های سیاسی و گروه‌های سیاسی هستن و به صورت مستقل و توانمند قابلیت به هر حال حمایت از کارگران رو ندارن. توانایی‌های به هر حال اختصاصی اونها به لحاظ ورود به عرصه‌های مختلف برای دفاع از حقوق کارگران به نظر من ضعیفه. اینم خود سازمان‌های کارگری در این حال که استاندارد نیستن، صنفی نیستن، اینا فراگیری لازم رو ندارن. اینا الان حداقل نمایندگان رو در کشور نمایندگی میکنن، چون میدونیم محدودن بیشتر به عرصه تشکل‌هایی که شکل گرفته که در شوراها کمتر از 13-14% در انجمن‌های صنفی هم تا حدود 12-13% مطرح هستن. بنابراین هرچی اینا فراگیریشون بیشتر باشه میتونن هم حمایت کارگرا رو داشته باشن، هم اونها میتونن نقش آفرینی بیشتری رو داشته باشن. اینا عوامل اساسی. در کنارش ما توجه داشته باشیم وقتی که عرضه و تقاضا در بازار کار متوازن نیست، یعنی نیروی کار بیش از مقداری است که به هر حال ظرفیت‌های بازار کاره، این به دستمزد کارگران لطمه میزنه. توجه کنید وقتی ما نتونیم یک تعادلی بین عرضه و تقاضا در بازار کار ایجاد بکنیم، کارفرماها به هر حال برای جذب نیروی کار به هر حال خیلی راحت‌تر این کار رو انجام میدن و با دستمزدها و قیمت‌های پایین‌تر نیروی کار رو جذب می‌کنن. اما اگر تعادل وجود داشته باشه و ما انباشت بیکاری نداشته باشیم، قدرت چانه‌زنی کارگران برای دریافت دستمزد بالاتر میره. توجه کنید این عامل خیلی مهمه. یعنی من میخوام بگم ما نباید فقط دنبال این باشیم که در شورای عالی کار دستمزد رو چند درصد نسبت به تورم افزایش بدیم. ما دنبال رفع معضلات ساختاری و ریشه‌ای در بازار کار بگردیم تا اونها بتونه وضعیت کارگران رو تقویت بکنه. بنابراین اگر ما نیروی کار زیادی که در ایران بیکار هستن نداشتیم، قدرت چانه‌زنیمون با کارفرماها و دولت بیشتر بالا میرفت و بهتر میتونستیم برای اونها کار بکنیم. حالا در کنار همه اینها، من خودم اعتقادم اینه که ما نتونستیم دولت رو مادار بکنیم که نقش حاکمیتی و نقشی رو که قانون اساسی بر دوشش گذاشته در حمایت از نیروی کار انجام بده. اونها فقط دستمزد رو همراهی میکنن با کارگرا چند درصد افزایش پیدا میکنه و این کفایت نمیکنه. دوست دارم اینو صریح بنویسید، این همراهی دولت با کارگران برای افزایش دستمزد 2-4% بیشتر از نرخ تورم، این همه انتظار از دولت نیست. دولت باید کاری بکنه که کارگرا قدرت خریدشون افزایش
الان چند ساله که آیه اصلا سبد خاربارم تغییری محسوسی توش دیده نمیشه. حق مسکنم که 20 تومن اضافه میشه، اونم میبینین که در یک سال در سکوت میمونه تا مثلا به تصویب هیئت وزیران برسه و بعد تازه مثلا از نیمه دوم سال پرداخت میشه.
من خودم بازم تاکید میکنم، دیدی من سالهای گذشتم اینو تاکید کردم که دولت باید حتما برای بهبود وضعیت کارگران در کنار حمایت از افزایش دستمزد باید سبد کالاهای اساسی رو تخصیص بده به کارگران. خب این اتفاق نه افتاد، دست با شکسته یه دوره دو دوره دادن، ولی ببین این باید یه کار مداوم و جدی برای حمایت از کارگران باشه. به هر حال اونا وضعیت دستمزدشون خیلی پایینه. ببینید رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور همین یک ماه و نیم قبل حتما سرچ کنید این هست، خودشون اعلام کردن که دستمزد متوسط کارمندان دولت 2,900,000 تومانه.
بله
در صورتی که متوسط دستمزد کارگران در کشور 1,100,000 تومانه. حالا ببین این 930,000 تومان هم نه، من با تمام مسائل جوانبش حساب بکنم 1,100,000 تومانه. یعنی شما ببین نزدیک به 2,000,000 کمتر از کارمندان دریافت کنند. نمیخوام بگم کارمندان وضعیتشون خیلی عالی است، میخوام بگم که دستمزد نیروی کار مشمول قانون کار خیلی به مراتب پایین‌تر از مستخدمین دولته. بنابراین این نیازمند نگاه جدی‌تر و حمایت‌تر دولت به مشمولین قانون کاره. حتما باید سبد کالاهای اساسی رو چندین نوبت در سال برای کارگرها پرداخت بکنه. در کنار اینها شما فرمودید که بحث حق مسکن رو افزایش بدن. من در کنار افزایش حق مسکن اعتقاد خودم اینه که ما ودیعه اجاره مسکن تعریف کنیم، این رو به بانک ها ابلاغ کنن، دو سه یا چهار بانک رو به عنوان بانک عامل معرفی کنن و کسانی که به هر حال الان این بانک اطلاعاتی تا حدودی در کشور شکل گرفته و خیلی راحت میتونن رصد کنن که چه کارگرای خونه ندارن و اونها حتما میتونن از وام های ارزون قیمت تحت عنوان ودیعه اجاره مسکن استفاده کنن. شما مطمئن باشید این کار خیلی کمک میکنه به وضعیت اقتصادی خانواده های کارگری. این موضوع دومی است که من چند سال دارم تاکید میکنم و اصلا بحثش در شورای عالی کار باز نشده. موضوع سوم همین بحث بهداشت درمانی است که ما هر سال تاکید میکنیم، ولی این دعوا بین سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و وزارت بهداشت درمان هم متاسفانه هنوز نتونستن اونها به اجماع جدی برسن. من اعتقاد خودم اینه که ما مشمولیت خارج کار باید بتونیم از خدمات درمانی همه مجموعه های دولتی خصوصی و تامین اجتماعی استفاده کنیم. اینکه محدود باشیم به استفاده از ساختمان های ملکی سازمان تامین اجتماعی دسترسی ما رو سخت میکنه و ما مجبوریم که هزینه های بیشتری رو برای درمان پرداخت کنیم. بنابراین ما اگر بتونیم اینها رو برای کارگران تسهیل کنیم، آسون بکنیم، شما مطمئن باشید در کنار افزایش دستمزد حتما وضعیت کارگران میتونه بهبود
پیدا کنه. خیلی ممنونم ازتون.